أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صفحه 471 همین جلد سوم مرحوم صدر المتعالی اشکالی مطرح کردن. اون اشکال این بود که شما که میگویید نفس مجرد است، عاقل مجرد است، برای اینکه صورت معقوله را ادراک میکند و ادراک یا عبارت از حصول صورت معلوم است برای عالم که مشائی میگویند، یا اتحاد عالم و معلوم است که حکمت متعالی میگوید. بعد گفتید به این که روح حکمت متعالیه این مطلب اظهر است، برای اینکه چگونه ممکن است که یک موجود مجرد با غیر مجرد متحد باشد. پس اگر صورت معقول مجرد است قطعا عاقل مجرد است، برای اینکه اتحاد مادی با مجرد ممکن نیست. اونجا یه اشکالی وارد کردن در صفحه 471 که شما در غذایایی که موضوع شخص است، محمول کلی است، کلی مجرد است و شخص مادی و محسوس است و هملم اتحاد موضوع و محمول است، اون اتحاد رو شما چگونه توجیه بکنید؟ پاسخ دادن که این چنین نیست. اون کلی که کلی عقلی نیست، کلی طبیعی است. کلی طبیعی در ذهن مجردن یافت می شود، در خارج محسوسن و مادیان یافت می شود. در ظرف ذهن که کلیت آرزش می شود، اونجا که با موجود مادی و محسوس متحد نیست. در ظرف خارج که با مادی و محسوس متحد است، اونجا که مجرد نیست. این فرمایش را ایشون در صفحه 471 دارد. اینجا معلوم می شود که محمول قضیه کلی طبیعی است. در صفحه 309 اگه ملاحظه فرموده باشید، اونجا صفحه 309 همین جلد سوم، صفحه 309 زیل صفحه 308 ملاحظه فرمایید. صفحه 308 والعجب من ان الشیخ قد اثبت فی اول نمط الرابع من کتاب الاشارات این مطلب را تا پایان ذکر کرده. تعلیقه حکیم سبزواری رو ملاحظه فرمایید. تعلیقه حکیم سبزواری رضوان الله علیه در زیل صفحه 309 این است که اونی که مرحوم شیخ در اول نمط رابع اشاره کردن کلی طبیعی است. اون چی که الان شما اینجا میگید کلی عقلی است. این با فرمان شیخ دوتاست. اگه نظر شریفتون باشد اونجا بحث ناتمام موند. بنا شد که تطبیقش رو به عهده این مسئله فصل 5 صفحه 470 قرار بدیم که الان نوبت اون رسیده است. والذی ینبغی ان یقال این است که این کاری که مرحوم شیخ تو اشارات و تنبیهات کرده ان، این از اون کارهای بدیع مرحوم با علی است و ای کاش یه همچه کاری در حکمت متعالیه می شد. در حکمت متعالیه این کار در مسئله قوه و فعل و امثال ذلک تر شده است، اما این حیف است که این مسئله عمیق فلسفی در لابلای بعضی از مسائل دیگر گم بشه. اولین رسالت حکمت متعالیه این است که تقسیم بکند، بگد موجود دو قسم است، یا مجرد است یا مادی. فلسفه الهی اولین وصیفه او این است که بگد الموجود و علی قسمین. این همه بحث ها را کرده به استثناء این مسئله رئیسی. الموجود و اما واجبان و اما ممکن رو بحث کرده، خب وجود بعد اثبات کرده، اما ذهنی و اما خارجی، اما حادثن و اما قدیم، اما علت و اما معلول، اما جوهر و اما عرض، از این امهات اول تا آخر ما فراوان داریم. اما الموجود و اما مادی و اما مجرد، این اولین رسالت فلسفه است تا مرز الهاد و الها الهی مشخص بشه. فلسفه الهادی که اساس مادی بران است میگن کل موجود مادیون. عکس نقدش این است که ما لیس به مادی فلیس به موجود. این که مسئله دین و همه رو افیون و افسون رو میدونن همین. کل موجود محسوس و ما لیس و محسوس و لیس و موجود، این که مسئله تجدید رو افسانه میدونن. اولین وظیفه حکمت متعالیه اینه که ثابت بکند نخیر، کل موجود مادیه نیست، کل موجود محسوس نیست، الموجود اما مادی او مجرد، الموجود اما محسوس او معقول. این از ابتکارات مرحوم بخاری است که نمط چهارم اولین فصلش همین است که الموجود علی قسمین. یعنی این حکیم بلده که وظیفه‌اش چیه، این کار او کرده. تا ثابت نکنه که موجود دو قسمه است، اون بیا تجرد نفس ثابت بکن، تجرد علم ثابت بکن، وجود ذهنی ثابت بکن. شما اصلی که ثابت نکردی که. درست است که حکمت متعالیه همین حرف ها رو آورده لابلای اینها تثبیت کرده، اما یه موضوع رئیسی رو که آدم نمیاد توفیلی یه مسئله یه قرار بده که خود این اصل فلسفه نه الهیست نه الهادی، اصل فلسفه جهان بینیست. اگر آمده معاذالله کجراه بود تو جاده خاکی و گفت کل موجود مادی و کل موجود محسوس، میشه الهادی و بیراه میره. اگر برهان او را به این طرف راهنمایی کرده که الموجود علا قسمین، اما مجردون و اما مادی، میشه الهی. از این به بعد کسی فلسفه رو سفارش نکرده تو اسلامی باش، سفارش نکرده که خوب اسلامی باشه، اسلامی بودن را خود فلسفه تثبیت کرده است. این نه به سفارش کسی آمده نه به دستور کسی بیرون میره که شما بگید عقل رو جدا کنید اسلامی جدا کنید. مگه ما فلسفه اسلامی داریم؟ اصلا اسلام را فلسفه تثبیت میکنه. مگه با سفارش کسی آمده، با امر کسی آمده که با نهی کسی بره؟ این معاذالله یا بیراه میره، میگه الموجود کل موجود مادی، این کجراه و جاده خاکی الهادی رو تعیین میکنه. یا میگه نه الموجود اما الهی مجردن و اما مادی، خود فلسفه اسلام رو ثابت میکنه. و شما بیاد بگید که عقل از اسلام جدا و فلسفه از اسلام جدا، مگه ما فلسفه اسلامی داریم؟ برای اسلام اون فلسفی است. اگر این نباشد میشه الهادی. اگر این به سفارش کسی نیامده با نهی کسی هم نمیره. اسلامی بودن را، الهی بودن را خود فلسفه تثبیت میکنه. پس فلسفه معاذالله یا الهادیست، میگه کل موجود مادی و کل موجود محسوس، ما لیس به مادیین، ما لیس به محسوسن، فلیس به موجود، میشه افیون افسانه. یا نه مثل مرحوم با علی و سارا و کبای الهی، با برهان به اینجا رسیدن که الموجود و اما مادی و اما مجرد، برهان هم اقام میکنن. اگر مجرد شد چند قسم است، یکیش اون اعلی مرتبش خداست، بعد وحی است، نبوت است، رسالت است، او اسلام را تثبیت کرده است، در جهان عرضه کرده است. و شما بگید مگه ما فلسفه اسلامی داریم؟ حق مرحوم با علی اینو میگن حکیم. این نمط چهارم رو حتما روش کار کنید که میشه یه مقاله علمی هم توش در بیاد. علمی یعنی علمی ها، نونی که به درد مجله بخوره. مقاله علمی که بله، اون رو نمیگن علمی. خب پس این راه مرحوم ابو علی میفرماد به این که ما حالا بعد بخوایم ثابت بکنیم تمام بحثایی که از این پیش ده بداری، نمط تجدید ما داری، محث عرفان داری، که امام رازی میگوید به این که با همه موارد اشکال میکند، میگه مسئله عرفان و تصوف را کسی نه قبل از بو علی نه بعد از بو علی کسی به این شیرینی طرح نکرده. اون که بگن نماز شب بخون چیز برای کشف میشه، اون به در دستور العمل میخوره، اون به در فلسفه نمیخوره. امام رازی که قدم به قدم همه جا اشکال کرده، اینجا بالاخره خودخواهانه گفته که نه قبل از بو علی نه بعد از بو علی کسی مسئله عرفان تصوف را اینقدر بیان و برهانی نکرد. این رو در تلیعه نمط نهم میگه. خب ایشون میگه به اینکه ما باید اول ثابت بکنیم که موجود دو قسم است، مادی و مجرد، بعد بیم نعمت تجدید تر کنیم، مجردات تر کنیم، بگیم عقول عالیه هست، عقول عشره هست و مالندان، تا تثبیت نکنیم که جا برون حرفا نیست. خب این راه چیه؟ چون حس معم دیگه چه حس بله این آثارشو حس میکنیم دیگه. یعنی مثلا ما میگیم که این خیلی ها گفتن ما چون حس جوهر شناسی نداریم جوهر انکار کردن. سیدر استاد فبود به این که اینا جوهر احساس کردن، نه تا جوهر ثابت کردن، برای اینکه اگه جوهر ندارید این نه تا عرض مستقلن دیگه. نه یا خودش باشه، اینو که مرحوم ابو علی عنوان کرده که یا محسوس است یا فی حکم محسوس. متخیلات را اونا میگن در حکم محسوسه. عبارت اشاراتی الان میخونیم، میگن اونها میگوین کل موجودن فهو محسوس او ما فی حکمه. این برای اینکه متخیلات رو موهومات رو هم وارد این حوزه بکنن. جوهرن فی حکم محسوس است، برای اینکه ما خود این جسم را اگر بگیم نه این جسم مجموعه اعراض است، یک جوهر رو انکار کردیم، نه تا جوهر ثابت کردیم. اعراض نهگانه اگر مستقل باشن، تکیگاه نداشته باشن، خودشون میشن جوهر دیگه، پس نه تا جوهر ثابت کرد. اگر نه فی حکم المحسوس را زمینه این کردیم، این خودش نیست ولی آثار لوازمش هست. خب آثار لوازمش که هست بالاخره کسی هست دیگه. الان ما احساس میکنیم که زد بله غیر محسوس و غیر ما فی حکمهی، چیزی که نه محسوس باشه نه فی حکم محسوس باشه، اونو مولد خیالی رو هم میگن در حکم محسوس دیگه. خب پس طرح مسئله است که الموجود و اما مادیون و اما مجرد، اما محسوسون و اما غیر محسوس. محسوس هم یعنی محسوس او ما فی حکمی که حس و خیال و وهم را شامل میشه. این مدعا اونا میگن کل موجودن محسوس، چون رو معرفت شناسیشون حس است و اگر چیزی رو با حس نبینن خوب نیست. اینا میگن معرفت شناسی اهم از تجربه و تجدید است، اهم از احساس و عقل است. کل موجود هم یا مادیست یا مجرد، یا محسوس یا غیر محسوس. خب یه وقت است که انسان در اصلاح بحث علم و اینها روح و تجرد روح و اینها رو میخواد ثابت کند، که اون مسئله نفس 10-12 برهان بر تجرد نفس است و ثابت میشود که موجود مجرد هم داریم. ولی انسان تا به مسئله نفس برسد همیشه تو این چالش ذهنی است، فشار میبره به مجرد داریم یا نه. کاری که سیدر استاد تو بدایه نهایه کرده اینه که با کماسیعتی سخن نگفته. این طلبه وقتی با کماسیعتی روبروست الان محقق نیست، همش با کماسیعتی اونجا هم که رفته یواش بگن کما تقدم. این تو ریاضیات هم همینه دیگه، سبک ریاضی اینه که کماسیعتی توش نیست. یعنی هندسه اقلیدیس و اینا که داشتن اینا همون مسئله همون جار بگن کما تقدم دارن، اما کماسیعتی فرتقب توش نیست. بگن الان میشه مقلد. این نظم کتاب های ریاضی قدیم و حوزوی اینطور بود دیگه، یا همونجا نقد بود یا کما تقدم بود، کماسیعتی توش نیست. این بدایه نهایی ببینید نیست یا مگر حد ضرورت. اصلا کماسیعتی روش اصرار داشتن که اینجا بردارن. اما شما از اول وارد فلسفه میشید تا مسئله نفس و تجرد نفس ثابت بشه همش که کماسیعتی است، مگر رو پیشفرضایی که داشته. مرحوم بوعلی تو تلیعه نمت چهارم میفرمان به این که الموجود و اما محسوس و غیر محسوس. مطلب دیگر این است که یکی از مهمترین کارهای هر فن تحریر محل بحث است، یعنی تشخیص صورت مسئله است. صورت مسئله به اصطلاح تحریر محل نزاع که مشخص بشه، بسیار از نزاعها رخت برمی‌بنده، خود به خود جا باز میکنه و بسیار از راه‌های نرفته رفته میشه. یعنی آدم وقتی که خود این واقع رو خوب درک بکنه، براهین از هر طرف میجوشه، از ملازمات و ملزومات و لوازم و علل و معلول این تثبیت میشه. قسمت مهم مشکل در مسائل علمی اینه که صورت مسئله درست مشخص نیست، حتی بین خود اعازم. ببینید مثلا مرحوم شیخ صاحب ریاض میگه شما حرف مثلا صاحب تذکره رو در متذکره متوجه نشدی، موضوع این نیست اصلا. این یندقی تحریر و محل بحث که قبلا داشتم برای همین جهت بود. برای هر محققی اولین وظیفه در هر مسئله این است که محل بحث مشخص بشه چیه. اگر یکی دو جلسه هم وقت صرف بکنه تا موضوع و محمول مشخص بشه ضرر نکرده. اون وقت از هر طرف برهان میتونه بجوشانه یا میجوشه یا بیراه نمیره بالاخره. از اینجا از این مطلب بعد فرق مرحوم بواری در درجه اول و مرحوم خواجه در درجه دوم با جناب قطب رازی اینا مشخص میشه که چطور خواجه میشه جز قدر اول ستاره حکمت، قطب رازی و اینها میفتن تو مرحله دوم سوم. مرحوم شیخ و همچنین مرحوم خواجه تو فضای باز بحث میکنن، میگن یه فیلسوف الهی میگه موجود دو قسم است، مجرد و مادی، و یک حکیم مادی و الهادی میگه کل موجود مادی، اون روح رو مادی میدونه، خواص علمی روح رو مادی میدونه، روح رو مادی میدونه، خواص عملی روح رو مادی میدونه. این مجموعه همانه که تو تالار تشریح دیده میشه و بیرون از تالار تشریح خبر نیست. یعنی انسان که میره تو تالار تشریح همینه، چیزی ندارد که تو تالار تشریح نیاید، هرچه هست هست. خب پس حوزه بحث وسیعه، باید کل موجودن ام از انسان و اون چه در اوست، ام از انسان و اندیشه های او، ام از انسان و انگیزه های او و در و دیوار عالم همشون مادی هم. این پس حرف الهادی. ما اگر بیاییم یه بخشی رو تجرد یه بخشی ثابت بکنیم، بگیم بخشی از انسان یعنی اندیشه های او، بخش دیگر از انسان یعنی انگیزه های او مجرد است، این موجبه جزئیه، این موجبه جزئیه اون سالبه کلیه را نقض میکند. اونا میگن که لا شیء من الموجوده و مجرد، میگیم بعض الموجوده مجرد. اونا گفتن کل موجوده مادی، میگیم بعض الموجوده لیسه مادی. مرحوم خواجه به همراه مرحوم شیخ این راه را طی میکنه. جناب قطب رازی داره نقد میکنه که خب شما اگه ثابت کردی کلی مجرد است، اینکه تو ذهنه. خب بالاخره تو ذهن، مگه ذهن خارج از بحث است؟ این باید بدونه که کجا داره صرف میکنه. میگه شما وجود ذهنی ثابت کردید. خب مگر اون ذهن رو میگه من وجود ذهنی رو قبول دارم؟ مگر کلیات ذهن رو قبول داره؟ مگر نفس رو قبول داره؟ مگر اندیشه رو قبول داره؟ مگر انگیزه رو قبول داره؟ مرحوم والی از دو طریق ثابت میکنه ما موجود مجرد داریم. یکی مسئله علم، یکی مسئله عشق و خوب و امثال ذلک. میگه عشق مجرده، حب مجرده، شجاعت مجرده، غضب مجرده. بله آثار غضب و اینها تو سلول ها پیدا میشه، ولی شما سلول هایی که جستجو بکنید تحلیل بکنید که محبت پیدا نمی کنید. این میگه که این وجود ذهنی ثابت شد، بله این موجود در ذهن است. خب بله موجود در ذهن است. ما به صراحه میگیم، به ذرایت مطابقه میگیم که بدن انسان مجرد است، نفسش مادی است، بدن روحش مجرد است، خاطرات علمیش مجرد است، خاطرات عملیش هم مجرد است. مرحوم شیخ از دو راه وارد شده، یکی راه علمی او، یکی هم اندیشه انگیزه های عملی او، یعنی محبت او، عشق او، خجالت او، غضب او، شهوت او، شجاعت او. اینو میگه مجرد. میگه شما کجا اینو میتونید پیدا کنید؟ اینا نه محسوس است نه تجزیه پذیر. خب مطلب بعدی اینه که حالا پس حوزه بحث مشخص شد، اون کشش رو نداره جناب قطب رازی که همراه مرحوم خواجه بره میگه این که شما ثابت کردید تو وجود ذهن، بله وجود ذهن. ما میگیم تمام اون چیزی که تو بیرون مادی است نفس و محدود نفس مجرده، و اون موجب کلیه دست شما گرفته شد که میگه کل موجود مادی. اون سالب کلی هم از دستتون گرفته شد که لا شیء من المجرد موجود. نخیر، ما داریم بعض الموجود مجرد. این اون توان رو نداره. اشارات از اون جهت متقن است که یه میزه گرد چهار ضلعی است، یه طرف مرحوم شیخ نشسته، یه طرف مستقیم که درگیر تندره جناب فخرازی نشسته، یه طرف مرحوم خواجه نشسته به حمایت مرحوم شیخ، یه طرف قطب رازی نشسته که بین الماتن و شارحین داوری داره، گاهی حق را به خواجه میده، گاهی حق را بشه و فخر رازی میده. این میزگرد چهار ضلعی است، از اون کتاب های متقن حوزوی هم است. خب مرحوم شیخ فرمود که کل موجود مادی درست نیست، الموجود و علا قسمین مادی و نمجرد. چرا؟ برای اینکه شما که میگید کل موجود مادی، ما هم تو موجودات مادی وقتی جستجو بکنیم میبینیم که تو های محسوسات یه چیزی پیدا میکنیم که محسوس نیست. همین محسوسات رو که ما جستجو بکنیم یه چیزی پیدا میکنیم که محسوس نیست، ولو از یه جهت. فرمی است که شما مثلا وارد باغ که میشید، این باغ 100 درخت یا 1000 درخت داره، حالا که یک مهندس کشاورزی بخواد رو درخت کار بکنه، این 100 درختی که میبینه 100 قضیه داره، این 100 قضیه 100 موضوع داره و یه محمول مشترک. این محمول مشترک اشتراک لفظی نیست، چون اشتراک لفظی تو علوم کاربردی نداره. انسان در هر مسائل علمی، در هر قضایای علمی باید یه قانون کلی داشته باشه که بتونه استنتاج کنه. قانون کلی غیر از این است که الفا همه اینها رو جمع بکنه، به جای اینکه 100 تا کلمه بگه یک کلمه بگه که 100 تا کلمه رو داره. وقتی میگه این یکی هازار شجرون، زاک شجرون، زالک شجرون، اون معنای کلی شجر غیر از خصوصیت هازا و زاک و زالک است. خب پس ما اگر 100 تا درخت داشتیم، 100 تا قضیه داریم، این 100 تا قضیه 100 تا موضوع داره، یه محمول. پس ما 101 مطلب داریم. چرا؟ برای اینکه این یه دونه هیچ کدام از اونها نیست و بر همه اونها هم میشه. میگیم این هازا شجرون، زاک شجرون، زالک شجر. این همون ماهوی محض است. این اشجار خاصه گذشته از ماهو یک همهو و کیفهو و امثال زارک دارن. مثل اگه ما 100 تا انسان داشتیم، 100 تا فرد داشتیم، 101 مطلب داریم، 100 تا موضوع داریم به نام زید و عمرو بکر و خالد، یه محمول داریم به نام انسان. این انسان ماهوی محض است، زید ماهوی به علاوه منهوست، عمر ماهوی به علاوه منهوست. پس مطلب قدم اول اینه که ما وقتی 100 نفر داشتیم، 100 تا قضیه داریم، این 100 تا قضیه 100 تا موضوع دارد و یک محمول، و این محمول ذاتاً موجود است. اگه موجود نبود که حمل نمیشود، برای اینکه برای اون حمل میشه، اونا مصداق اینن. پس این محمول موجود است و غیر از اونا هم است. چرا؟ برای اینکه هر کدام از اونها یه شناسنامه خاص دارن، یه مکان مخصوص، یه سند خاص، یه خصوصیت ویژه دارن، و این محمول اگر یکی از اینها را می داشت بر دیگری حمل نمی شود. پس در مقام ذات خود این محمول هیچ کدام از اونها را نداره. چون هیچ کدام از اونها را نداره، محسوس نیست. برای اینکه اگر محسوس باشه، بالاخره باید در یه مکانی باشه، در یه زمانی باشه، یا در حکم محسوس باشه، مثل متخیل که بالاخره شکل و قیافه هم داره. پس این محمول واحد که بر همه هم می شود و با همه هست و با هم متحد است و علم رو هم این قضایای حقیقی این گرستادی ها تشکیل می دن که استدلال پذیر است، هیچ کدام از اینها محسوس نیست. چرا؟ برای اینکه اگه محسوس باشد، باید کم معین، کیف معین، وضع معین، خصوصیت معین داشته باشد تا بشه محسوس. و اگر یکی از این خصوصیات داشته باشد بر اونی که این خصوصیت ندارد یه خصوصیت دیگر دارد هم نمیشود. اگر مثلا معنای انسان خصوصیت ابیض بودن را میداشت بر غیر ابیض هم نمیشود، یا خصوصیت اسود را میداشت بر غیر اسود هم نمیشود. پس این محمول موجود است به دلیل حمل و سقل، محسوس نیست، برای اینکه اگر محسوس باشد باید یکی از این خصوصیات داشته باشه، و اگر یکی از این خصوصیات داشته باشه بر دیگران که فاقد خصوصیت حمل نمیشه. پس ما یافتیم تو این محسوسات چیزی که موجود است و لیس محسوس. بعد مستشکل اشکال میکند، میگد که خب انسان بی دست و سر و پا که نداریم ما، که پس یه دست و سر و پا داریم. مرحوم بو علی دیگه ای رو توضیح نمیداد، نظیر شیخ استاد مرحوم آیه الهی قمشه رضی الله عنه که اینو تدریس میکردن، گفت این روش را مرحوم شیخ از وجود مبارک است ابراهیم خلیل یاد گرفت. وقتی اون اشکال کرده بود گفت که انا احیی و امید، دیگه است ابراهیم خلیل نیمد توضیح بده که اون احیا و اماته غیر از این است، اونی که ما برهانه قامه کردیم غیر از اینه. مطلب را فورا منتقل کردن به ما و عبده که او دیگه نتونه این گونه مغالطه رو بکنه. ایشون میفرماد به این که مستشکل که میگوید انسان بلاخره دست و پا و چشم و گوش دارد و بدون دست جواب نیست، دیگه نیومد بگد که اون انسان عقلی رو نداره، انسان خیالی رو داره. میفرماد بسیار خوب، ما هم تو دست و پا و گوش حرف میزنیم، دست و پا هم همینطوره. شما وقتی تو 100 نفر هر کدوم 2 تا دست دارن، مفهومیت بر این 200 صادقه، اونجا چی میگی؟ هر جا برید حکم همین است که گفتی، رأس همین طوره، عین همین طوره، رجل همین طوره. ایشون فرمود دیگه اون برهان توضیح نداد که کلی عقلی دست و پا نداره، و گفت خیلی خوب ما رو دست و پا حرف میزنی، بسیار خوب. پس ما جستجویی که کردیم، یعنی جستجوی فلسفی نه جستجوی طبیعی، این عبارتی که شده داره تفتیش، تفتیش یعنی فحث عقلی نه فحث حسی، ما هم رو تکابش کردیم بین درآوردیم. پس تو همین محسوسات که ما جستجو بکنیم یه امر غیر محسوس پیدا میکنیم. بعد یه اشکالی هست که خود اشکال رو مرحوم شیخ متوجه است، مرحوم خواجه تقریر میکند، جناب قصبی رازی حالا این اشکال رو باز کرده و اون قدرت رو متاسفانه نداشت که پاسخ بده. اون اشکال این است که بالاخره این که شما گفتید این کلی بر این افراد صادق است و چون صادق است پس خود کلی در خارج موجود است، ما این رو قبول نداریم، برای این که این رو باز نکردن، برای این که بین معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی و معقول اول فرق است. ممکن است چیزی ظرف صدقش خارج باشه، ظرف اتصافش خارج باشه، خارج مصداق باشه ولی محمول تو ذهن باشه. وقتی شما میگید زیدون ممکنون، مگر امکان تو خارجه؟ شما از این استدلال که چون زیدون انسانون صادق است پس انسان باید تو خارج باشه، نه لازم نیست، برای این که ممکن است محمول تو ذهن باشه، موضوع تو خارج باشه، موضوعی که در خارج است به محمولی که تو ذهن است متصف بشه، نظیر زیدون ممکنون. شما که میگید زیدون انسانون که انسان بر زید حمل می شود و بر انسان صادق است حتما انسان باید باشد، این لازم است. البته این اگه عنایت می کرد که بین معقول ثانی فلسفی با معقولات اولیه فرق است، نحوه صدق فرق است، این اشکال رو نمی کردن. دیگه نیازی به فرمایش سیدان استاد برای علامه نیست که بگویند که تفکیک بین ظرف عروض اتصاف معنا ندارد. حالا این اشکال چون نیمه راه هست مسکوت اهل بمونه. بالاخره شمای قصب رازی قبول دارید که اگر محمولی بر موضوع صادق بود این موضوع به اون محمول متصف است ولو ظرف عروضش در جای دیگر باشد. بسیار خب، ما که حوزه بحث رو خارج از نفس نکردیم. اون فیلسوف الهادی که نمیگوید من تجرد نفس و تجرد علم را قبول دارم، تجرد در و دیوار را قبول ندارم. که اون میگوید هر چه هست مادیست، بقیه افسانه است. روح و تجرد اوصاف روح و علم روح و اوصاف روح و همه را مثل در و دیوار مادی میدونه. شما میگید اینجا نه و اونجا، معلوم میشه تو حوزه نیستی. مگه مرحوم بوعلی آمده گفته که ما میخوایم تجرد بیرون نفس ثابت بکنیم؟ اونا گفتن کل موجود مادی موجب کلیه داشتن. ایشون میگه بعض الموجود ليس بكذلك. اونا سالبه کلیه داره، میگن لا شیء من الموجود و مجرد. میگن نه، بعض الموجود مجرد. شما میگید این تو ذهنه. بله خب تو ذهنه. قبول دارید نفس مجرد است؟ قبول دارید علم مجرد است؟ قبول دارید اوصاف نفسانی مجرد است؟ خب کفا بذلک حقا. خب بنابراین ما در ما فرقی نمی کنه ذهن و عین، نفس و خارج فرق نمی کنه. همین که ثابت بشه نفس موجود است و علم موجود است و خب موجود است یا مجردن کافی است. عمده تحریر مسئله است. اون اشکال اینه که مرحوم صد متعلیل اینجا اشکال کرده، پاسخ دادن اشکال کردن. اشکال این است که خب اگر این کلی طبیعی، این محمول مجرد است، چگونه با مادی متحد است؟ شما که میگید محمول مجرد است، موضوع مادی است، چگونه اینو با هم متحد است؟ یا ناچارید موضوع را هم سطح محمول بدانید که راه ندارید، یا ناچارید که محمول را هم سطح موضوع بدانید که راه همین است، پس با موجود غیر محسوس ندارید. این رو خود مرحوم شیخ متفکر است، مرحوم خواجه متفکر می‌فرمان به این که ما شما را بردیم به خود کلی طبیعی. گفتیم این کلی طبیعی سه حال دارد. یه حال مرز مدار بسته دارد که این در جلسه دیشب بازگو شد. یه حال دارد نسبت به مافوق که موضوع است برای محمولات بعدی. شما این سه فرض را به سه فرض خوب بررسی کنید، ببینید مجرد گیرتون میاد یا نه. این افراد خارجی مادی هن، حرفی درش نیست. اتحاد مجرد و با مادی هم محال از حق با شماست، ما هم میگم که ادعایی نداریم. ولی این افراد مادی هر کاریش بکنید مادی است. اما این محمول سه حال دارد. این الانسان که کلی سه حال دارد. در ظرفی که با اینها متحد است، چون کلی طبیعی عین افراد است، با کثیر کثیر است، با واحد واحد است، کثرت پذیر است، این میشه مادی. این ذاتن وضع و مکان ندارد، ولی با همه اوضاع سازگار است، با همه امکنه سازگار است، در هر وضعی با همون وضع، در هر مکانی با همون مکان، رنگ همون رو میگیره، میشه مادی. اما شما اون دو مطلب دیگر هم بررسی کنید. یکی که اونجا که شما مدارش بستید، خواستید خود طبیعت رو ببینید، چی میبینید در اون؟ هیچ کدوم از اینها رو میبینید؟ هیچ کدوم رو نمیبینید؟ چون اگه در اون مدار بسته، انا شما زید رو که تو مدار بسته میبینید، تو شناسنامش کم و کیف رو میبینید. اما الانسان رو تو مدار بسته که بینید، غیر از جنس و فصل چیز دیگه نمیبینید. پس در این محدوده هیچ خبری نیست. البته میتواند در خارج محسوسا یافت بشود، میتواند در فضای عقل و ذهن مجردا یافت بشود. اونجا که شما درک میکنید، فتوا میدید، میگید الانسان من حیث و لیس الا هو، درک کردید یا نه؟ هیچی درش نیافتید دیگه. در اون محدوده هیچ نیافتید. پس یه چیزی در دست ذهن شماست که ذهن شما اون رو درک میکند و هیچ اثری از آثار حس درش نمیابید. این یک. سوم، همین را نسبت به مافوق موضوع قرار میدید. میگید الانسانو کلیون، الانسانو مشترکون فی، الانسانو قابلون لصدق علی الکثیرین. این رو بهش حل میکنید یا نه؟ رو همین الانسان حل میکنید دیگه. نه انسانی که با زید متحد است. انسانی که با زید متحد است که قابل صدق علی الکثیرین نیست. انسانی که با زید متحد است که مشترک مفی نیست. انسانی که بازه متعدده کلی عقلی نی. پس شما دو فضا دارید که در اون دو فضا مجرد در دستتونه. یکی این که خود موجود بررسی میکنید ببینید که این در مقام ذاتی چی نداره. پس میشه یه چیزی در مقام ذات هیچ کدوم از اینها نداشته باشه. اگه هیچی نداشت دیگه محسوس نیست. دو، همین رو شما موضوع قرار میدید برای مفاهیم کلیه که کلی عقلی از اینجا در میاد. مجموع آرزو معروض بشه کلی عقلی دیگه. مفهوم کلی که ما را یمتنه و سقوه را کثیر است که کلی منطقی است، این مفهوم بر این صادق است، میشه کلی عقلی. این شما درک میکنید دیگه، دیگه محسوس نیست که استدلال عقلی
در حمله اولی به میشه خارج هم انسانی کردش به حمله اولی نامتیم همونجا بیرسیم
حمله اولی آخه تو فضای ذهنه، ما تو خارج هرچی داریم حمله شایی داریم دیگه. هرچند اب نداره. خب ما وقتی که پس ما باید که مبادی تصوری منحل بشه، چه فیلسوفی قبل چطور فیلسوف حق دارد وارد مسئله فلسفی بشود قبل از اینکه مبادی تصوریش تبیین کنه؟ ما الموجود رو میدونیم یعنی چی، المجرد هم میدونیم یعنی چی، المادی هم میدونیم یعنی چی. اگه کسی بگه مادی معنیش من نمیدونم، این نمیتواند نفی بکنه، نمیتواند اثبات بکند، نمیتواند شک بکند. مثلا یه عالم طبیعی، یه دانش عالم تجربی که حوزه افت حوزه تجربیات است، یه وقت است ممکنه هم فیلسوف باشه هم ریاضیدان باشه هم عالم تجربی حرف دیگه است، یه وقت است تو حوزه تجربی داره بحث میکنه. این اگر بیاید یه امر ماورای طبیعی رو اثبات بکنه میگیم حق نداره، نفی بکنه حق نداری، بگه شک دارم هم بگیم حق نداری، اگه ساکت باشه میگم وظیفه سکوت. این ابزاری نداره با او بسنجه. این کسی که یه بازکور 50 تونی داره، این اگر بگه من با این بازکور میخوام سلسله جبال زاگرس یا البرز رو بسنجم، این اثبات بکنه میگم اشتباهه، نفی بکنه میگم اشتباهه، شک بکنه میگم اشتباهه. آخه او با این ترازو نمیگنجد ثبات شما، شک حق شک هم نداری، این فقط باید بگه ساکتم. خب المادی ماهو، شما که میگه کل موجود مادیه، مادی رو معنا کنی. ما باید بابدیم تو مبادی تصوری، این دیگه مسئله فلسفی نیست. ماده یعنی چی؟ ماده یعنی چی؟ تجرد یعنی چی؟ مجرد یعنی چی؟ اینا تصوره دیگه، نه تصور نظری، اینا مسائل فلسفی نیست. اینا قبلا باید پس باید حل بشه. بل اصلا این مفهوم تو ذهن عالم طبیعی نمیاد، اصلا تو بازکل نمیاد.
یعنی اگه شک مفهومی کنه، بله، اصلا نمیدونم مفهوم ماده.
خب یعنی این لاادری دیگه، نه شک داره. شک معنیش اینه که من اینو تصور کردم، چون شک یعنی اینو تصور کردم حکمش نمیذارم. اون جهل یعنی لاادری. بله وظیفه شمینه درست بگی لاادری. نه، اگه عالم ریاضی باشه میتونه بالاتر بره، عالم تجریدی و حکیم باشه میتونه بره. خب
من مورد حمله هم اولی در همونجا هم به حمله شایه یه سری احکامی داریم. البته ما حمله اولی یعنی همین که حمله اولی رو اونجا میفهمیم دلیل بر تجربه.
بله بله. حالا
انسانی هم که در خارج هست به حمله اولیش غیر از خودش نیست، اما به حمله شایه مادیش خصوصیت دیگه داره.
بله. این میگه به حمله اولی تو خارج دیگه نیست، حمله اولی که مفهوم است، مفهوم تو ذهن دیگه.
ما لحاظ رو که برداریم اونجا موجود است، در همونجا خیلی از احکام داره، مجرد است.
بل احکام تجرد داره، احکام محسوسه نداره، عقل میره.
احکام تجردش پی حمله اولیش نیست.
نه نیست. بله. و قصد اینه که حمله اولی تو فضای ذهنه، اونجا موجود مجرد. اینجا خود حملم از اون جهت که معقول ثانی منطقی است تو ذهن است، هم قضیه از معقول ثانی منطقی است دیگه. این تو ذهنم متصور ما تو خارج است، وگرنه تصور ذهن است. مطابق قضیه تو خارج است، وگرنه خود قضیه تو ذهن است. قضیه از معقولات ثانی منطقی است دیگه. خب بنابراین ما درباره انسان این سمغته رو داریم که انسان از اون جهت که این کلی طبیعی، از اون جهت که این افراد است، کثیراً موجود است، محسوس هم هست، مادی هم هست. و پس بر مرحوم صدر متعالی اشکال نمیشه که چگونه مجرد با مادی همانگ است. مرحوم بو علی هم به این استدلال نکرده، در ظرفی که کلی طبیعی با این موجودات متحد شده است بهش استدلال نکرده. عبارت مرحوم بو علی اینه که وقتی که باز افراد متحد است هیچ، خودش دو حال دارد. یه وقتی من حیث و حقیقته الاصلی مراجعه میکنی، یک. یه وقت من حیث و انه جنسون او فصلون او واحدون، یعنی به شرطشه مراجعه میکنید. ما اون رو نمیگیم، این دو. ما نمیگیم این طبیعت من حیث و انه جنسون یعنی کلیون، من حیث و انه واحدون یعنی این قید بهش بذاریم، نه. لا به شرطش مراجعه بکنیم. اونی که در خارج است به شرط شیء است، ما قبول داریم به شرط شیءش محسوسه. این سوال رو که بررسی کردیم، اونی که تو خارج است به شرط شیء است و محسوس است، ما اون رو نمیگیم. این انسان با همه اینها متحد است و عین اینهاست، محسوس هم هست. منتها زید به نعت وحدت موجود است، انسان به نعت کثرت موجود است. 10 انسان است در اینجا. اما دو مرحله دیگه هم داره، یکی لا به شرطی او، یکی به شرط لایی او. اینا هر دو مقطع مجردن. اونجایی که شما حیوان لا این طبیعت لا به شرط مراجعه بکنید، هیچی توش نیست که. درک کردید بالاخره.
جایی که به شرط شیء هست لا به شرط همونجا هم نیست.
بله؟
جایی که به شرط شیء هست لا به شرط همونجا
به لحاظ ذهن هست، ولی اونجا نه. لا به شرط اونجا نمیتونه باشه که. چون اشیاء مال همین شخص لم یوجد. اگر لا به شرط بخواهد تو در و دیوار یافت بشه، با اشیر بالا مثل قتل هم میگه تماماً نیست. مقسمی، این لا به شرط مقسمی یعنی الانسان من حیث و انسان که هیچ شرطی ما درش ملاحظه نکنیم، این محسوس نیست. دو، انسان به قید کلیت که خصوصیات را رها بکند که میشه کلی عقلی، یعنی مجموعه این میشه نفس طبیعت رو بکنه کلی طبیعی. اون کلی معنی مالا یمتنه و صدق و رکاسری، اون کلی عقلی است. اون کلی یعنی کاف و لام و یا معنای کلی، وقتی آرزی این میشه مجموع آرز و معروض میگن کلی عقلی. الانسان به قید الکلیه هم تو دست ذهن شماست، تو خارج نیست، موجود هست، محسوس نیست. این دو مرحله رو عبارت محرم شیخ منازه فرمین در اولین فصل بعد از عنوان بحثی که 3-4 سطر عنوان نمت است، کما تنبیهون که فصل اول است، اعلم انه قد یغلب و علا اوها من ناس ان الموجود هو المحسوس و ان ما لا یناله الحس بجوهرهی فرض وجودهی محال و ان ما لا یتخصص به مکان او بز این به ذاتی کل جسم او به سبب ما هو فی که احوال الجسم فلا حظ له من الوجود. این توهم اونها. و انت یتعطا لک انت تأمل نفس المحسوس فتعلم منه بطلان قول هؤلاء لانک و من یستحق و ان یخاطب تعلمان که ان هذه المحسوسات قد یقو علیها اسم واحد اما لا على سبیل اشتراک لفظی بل به حسب معنا واحد مثل اسم الانسان فانکما لا تشکانی فان وقوع اهل زید و ام به معنا واحد موجود فذلک المعنى الموجود یعنی محمول اما ان یکون بحیث یناله الحس او لا یکون یا محسوس یا غیر محسوس یا محسوس نیست فان کان بعید من ان یناله الحس فقط اخرج تفتیش یعنی تفتیش عقلی نه تفتیش تجربی من المحسوسات مالسی محسوس و به همین این تعجب میکنم بیا تعجب بکن و اگر این معنا محسوس باشد این محمول محسوس باشد فلا محاله وضع او عین و مقدار معین دارد و بر چیزی که و از اون مقدار دیگری دارد قابل حمل نیست، در حالی که به صورت قیاس استثنایی اگر این محمول دارای کیفیات معین باشد بر چیزی که دارای کیفیت دیگر است حمل نمی شود، لکن نتالی با تفل مقدم مثلا. بعد فرمودن به این که فیزن الانسان من حیث هو واحد الحقیقه، بل این رو شفافتر ذکر میکنن، بل من حیث حقیقت هل اصلیه التي لا تختلف فيها الكثره غیر محسوسین، بل معقول صرف و کذا الحال في كل كليين. این رو برهم خواجه باز کرده که ناظر به کلیه طبیعی است نه کلیه عقلی، لذا گفته نمیگه من حیث انه واحدون. تو فصل بعدی هم با این رو بازتر کرده. خب پس برابری این کلی طبیعی من حیث هو موجود و لیس محسوس، کلی عقلی موجود و لیس محسوس. این کلی طبیعی چه در خارج این افراد است موجود و محسوس. اون وقت قطب جراب قطب رازی و امثال قطب رازی بخوام بگرش کار که این فی ذهن است. بله فی ذهن، مگه ذهن رو اون فیلسوف الهادی قبول داره که نفس مجرد است، علم مجرد است، اوصاف نفسانی مجرد است، منتها در و دیوار مادی هست؟ این که نیست که. مرحوم شیخ بعد از این که این مسئله رو گذروندن، بله؟ این که مادیست ما هم قبول داریم. اون که در ذهن اتفاق میفته دیگه مجرده. چرا؟ برای این که برهان مرحوم شیخ اینه، اگر چنون که مادی باشه بالاخره یکی از این خصوصیات در یک گوشه عالم باید باشه دیگه. مفهوم انسان کجاییه؟ شرقی یا غربیه؟ هیچ جا. چه رنگ داره؟ هیچی. چقدر وزن داره؟ هیچی. آقا یه چیزی که نه تو آسمون باشه نه تو زمین باشه این چه مادیه؟ یه چیزی که نه تو شرق باشه نه تو غرب باشه هیچ جا عالم نیست، اما قواعد ریاضی، کلیات ریاضی، موضوعات علمی اینا تو نه تو آسمان نه تو زمین. خب اگر نه تو آسمان نه تو زمین برمیش محسوس نیستن دیگه. وقت اینا میخوام بگن چی؟ ما بعض از احکام اولین یکی از بارزترین آثار محسوس بودن اینه که بالاخره یا تو آسمان یا تو زمین دیگه. این قبل شما حوال لذی فی السماء الهون فی الارض اله، این هم که سوار آپولو شدن رفتن جای دیگه، همین مسئله هم با همین مسئله اونجا مشکل ایستگاه نمیدونم هابلو میرو در حل میکنن با همین مسئله که اینجا فهمیدن دیگه. معلومه این مسئله نه آسمانی است زمینی. اگر این مسئله زمینی بود که اونجا کاربرد نداشت که، اونجا با همین فرمول دارن عمل میکنن دیگه. معلومه این نه شرقی است نه غربی. تمام گوشه‌های عالم همه این ماهواره رو می‌فرستن. تمام هم رفتن تو این سیاره‌ها و سیارک‌ها همه رفتن. همه جا همه قواعد ریاضی دیگه. معلوم میشه این آسمانی است زمینی دیگه. اگر چیزی نه آسمانی بود نه زمینی، نه شرقی بود نه غربی، نه شمالی بود نه جنوبی، یعنی معلوم شما مادی نیست دیگه. الان نه در عقل غیر محسوسه، در طبیعت محسوسه. بله این که دو مطلب ثابت شد دیگه. یعنی این حقیقتی که الان در دست ذهن است که لابشرت است موجودون لیس محسوس یک، و همین حقیقت وقتی موضوع قرار میگیرد برای محمول بالا سایه افکن میگیم هازا کلیون موجودون غیر محسوس. این دو اون وقتی که صادق بر کثیرین است و عین کثرت میشود بر محسوسون. این ذاتاً ابایی از حس و غیر حس ندارد، ولی شما میخواد بگید که با غیر از محسوس ما نداریم. نخیر ما داریم. بله دیگه نه اون که نمیخواد بگه به این که، ولی در از لحاظ وجود یعنی از لحاظ محسوس، از لحاظ محسوس بودن جنس و فصلش نیست، برای اینکه اصل وجود جنس و فصلش نیست. وقتی که آدم میگه موجودون غیر محسوس، یعنی به حمل شایع اعتراف میکنه، نه اینکه اصل وجود تو جنس و فصلش هست منتها محسوسون نیست یا غیر محسوس. اصل وجود توش نیست، اصل عدم وجود عدم توش نیست. یعنی این به حمل اولی چی نیست مگر خودش. به حمل شایع موجودون غیر محسوس در فضای عقل به دو مرحله. خب بنابراین بله مرحوم مرصد را اینجا اشکال نکردن، اونجا که اشکال کردن حق با مرحوم حکیم سبزواری بود که پاسخ دادن، اما اینجا از خودشون دفاع کردن. اینجا مستشکل گفته بود که شمایی که میخواید از راه اتحاد ثابت کنید که نفس مجرد است، عاقل مجرد است، برای اینکه معقول مجرد است و تعقل عبارت از اتحاد عاقل با معقول است و اگر چیزی با مجرد متحد شد میشه مجرد، پس چگونه مسئله کلی طبیعی که با مادی متحد میشود برو حل میشود، هم اتحاد است، کلی طبیعی مجرد است، موضوع مادی است، مجرد و مادی با متحد شدن. ایشون پاسخ میده کلی طبیعی که مجرد نیست، کلی طبیعی در دو مقطع مجرد است که حمل می شود، در یک مقطع حمل می شود که مادی است. یعنی الانسان چه با زید متحد است مادی است. الانسان من حیث هو مادی نیست، یک. الانسان در حوزه ذهن که موضوع می شود برای محمولات آینده، الانسان و کلیان، الانسان و مشترک منفی، الانسان و نوعون، همه اینها رو الانسان حل می شود. اونجا فضای تجرد است. دو حالا رو مسئله
یک ماهیت
میتونه
هم مجرد باشه
هم مادی، من حیث ذاتی مجرد است، افرادش مادی است، در خارجی بیافت بشه ایشون که اصرار دارن که رب و نوع و مثل افلاطونی اینا که این طور است، بالاتر از این تجرد ثابت مهن حکمت متعالیه. ولی در همین مفاهیم عادی ما همین طور است. یعنی ما در تمام کلیات طبیعی وقتی که یک کلی رو بر محمول حل میکنیم، موضوع حل میکنیم، این کلی در درون خود در فضای ذهن که در دست ذهن است محسوس نیست، یک. موضوع هم قرار میگیرد برای مفاهیم کلیه، میگیم این معقولان، کلیان، نوعان، هم معقولات ثانی منطقی برای حل میشه، هم معقولات ثانی فلسفی برای حل میشه و هیچ کدوم از این رو محسوس ده. نه این ماهیت چون لا به شرط است، بعضی از مصادیقش مادی هست، بعضی از مصادیقش مجرد، بعضیش هم فوق انتیار داری. این لذا مفهومی هم که بر اونها حل می شود این مفهوم جامعه تری است. یه وقت است که ما از یه مدار خاص به شرط لا انتظام می کنیم، یا به شرط شه انتظام می کنیم، یه موجود یه حد می بندیم، این رو می بندیم، یه مفهوم ازش می گیریم، این یه جور. یه وقت جلوش باز مفهوم می گیریم، این دو جور. تو بحث‌های قبل این گذشت که ما بین جماد و جسم فرق بذاریم، بین نبات و نامی فرق بذاریم. وقتی میخوایم مفهوم جماد رو انتزاع بکنیم، این چهار طرفش میبندیم، یکی جماد، این مال همین محدود است. این اگه جلوش باز بود، بالا آمد شده درخت، دیگه نمیگیم از شجر و جمادو. اما وقتی جلوش باز بکنیم، مفهوم جماد نمیگیریم، مفهوم جسمون میگیریم. این هرش بالا بره جسمون هست، نبات بشه جسمان است، حیوان بشه جسمان است، انسان بشه جسمان است. فرق جسم و جماد اینه که اگر ما تو مدار بسته مفهوم گرفتیم، به شرط لا توقف کردیم، این میشه جماد. جلوش باز بود میشه جسم. بالاتر آمدیم، همین مشکل و همین راه حل برای نبات هم است. بین نبات و نامی فرقه، چون که بین اسب و حیوان فرقه. در مرحله بالاتر وقتی که دورش رو سنگچین کردیم بستیم، ازش مفهوم نبات میگیریم. جلوش وقتی باز بود نامی میگیریم. لذا وقتی یک چیزی از مرحله نما بالاتر آمد به مقام حیوانیت رسید، نبات نیست ولی نامی هست. تو مسئله بعدی، اگه ما جلوش بستیم میشه فرس و بقر، اگه جلوش باز گذاشتیم میشه حیوان. لذا وقتی بالاتر رفت انسان شد میشه حیوانون. تو انسانیت هم همینطور است. اگر ما مدارش بستیم میشه انسان، اگه جلوش باز گذاشتیم میشه ناطق، میشه عالم. که فرشته هم بشه بار دیگر از ملک قربان شوم، باز همین مفاهیم رو داره. نحوه مفهوم گیری مربوط به سیر این است که ما اگه در مدار بسته مفهوم گرفتیم میشه جماد و نبات و فرس و انسان. اگر مفهوم جلوش باز بود و مفهوم گرفتیم میشه جسم و نامی و حیوان و عالم و تا آخرین مرحله که بره همون رو داره. اومد تو فصل بعدم ایشون دیگه حرف خوبی است، ولی از بحث فعلی ما بیرون مسئله عشق و محبت مطرح میکنن که بالاخره شما عشق محبت اینایی که دارید اوصاف نفسانی اینا محسوسه، آثارش ولی محسوسه، خودش تو تالار تشریح دیده میشه. یعنی شما تو تالار تشریح وقتی این ذرات مغز و قلب رو بررسی کنید محبت پیدا میکنید، البته آثار محبت پیدا میکنید، آثار شجاعت پیدا میکنید، اما خودش پیدا نمیکنید. والحمدلله.